الله الرحمن الرحیم، کلاس فقه 2، استاد قنبرزاده، دهم بهمن ماه، صفحه 56.
آره بعد از خدا رو شد
هم افتضاح
فکر کنم نفر نمره 3 شد، یعنی بین 3 تا 5 بود. من معمولا تو یه نمره به خاطر اینکه زیاد بود مثلا کم کردم، اونا که زیاد نوشتن 4 دادم با خیلی راحت. اینکه اگه میگیم 3 یه نمره به خاطر اینکه زیاد توضیح داده کم شده از یک نفر 5 داره. حالا صحبت نکنیم یه نفر 5 رو چیکارش بکنیم؟ یه کارش اینه که پتو برش بگیریم که تا یه حاجی دیگه نگیره. اینم چی دارم تو جیبم؟ اول از سکاش رو پاشنکش ها 3 تومن بودی، 2 تومن من 5 تومن
یا من بسیم با بازارانم
تو بزنیم دایی کاغذ
باش پس من اول اصفایی میکنم که و اما نفر جناب آقای مهدی آقای یاری من یه بار خودم میده داستان فردا رو بگم. پنجشنبه بنده نیستم، خبر دادم به آقای رحیمی که پنجشنبه نمیخوام بیام، اینکه نوشتم بنا به درخواست گفتن هم نمیخواد بیاد پس فردا دو تا بیام. من رفتم به درخواست من گفتم آقا من پنجشنبه نمیتونم بیام، مثلا عذری دارم با مسافرت.
ما بعد چهارشنبه فردا کلاس
بگیریم. نه عبد بعد میذارن فکر کردید که چی گفتن که فردا بعد قرار شد فردا دو تا کلاس باشه. من مانع ندارم یکیشو همون ساعت برگزار کنم، ولی اینجوری دو تا کلاس پشت هم میشه و اگر برای شما ترجیح داره یکی رو همون ساعت هست یکی رو مثلا 8 رو برگزار کنه اون کار چی؟
که
دوست داریم رو داریم نمیدونم اگه قابلیت جا به جایی داره نداره. برحال این داستان فردا انشاءالله ساعت 8 دوستانم که بیرون درس میرن که در درس بیرون اتمنان تعطیل مانعی نداشته باشه. حالا نمیدونم برحال دروت اینجوری شد. من یه بار خودم خلاصه رو می نویسم، خلاصه بحث اصالت و لزوم رو، چون برای بار اول بود من نمرات رو جای ثبت نکردم، یعنی فقط نمره دادم برای اینکه تا حدودی ذهنیت خودم بتونم منتقل کنم. عرض کردم اونایی که مثلا یه باشون دسته سمانیم بتونن یه نمرش مال اینه که زیاد نوشتم، خواستم بگم خلاصه بگم
کم نوشتیم با
آره. بعضی از دوستان بعض از محتواها رو ننوشتن، اینم نمره کم کرد، نه که غلط بوده بعد احساس کردن لازم نیست. بعد این نمره که دادم میخواستم بگم منظورم متقبل و نمره جای صف نکردم. به هر حال کم بودن نمره حتی راه غلط فهمیدن یا چیز نیست. حالا اینو برای تو می نوشتم دفعه بعد اگر خود داشته باشیم فکرمون ندارم چی رو نیست همین بعدی که شما نوشید خلاصه اصالت و بزرگ و اشکالات بزرگ برد کنیم این تحصیل چیه؟ یه نیم صفحه هست
تو خیلی
در معاکات بناهن علالبین آه این محاطا لازم است یا جا مدعای چه لازم است ابتداعا خودم دلیل استثاب تقریب استثاب شرط داریم در زوار مل بعد از رجوع استثاب زوار مل اشکال اشکال دوتون یک استثاب کلی قسم ثانی برای انسان تو استثاب معارض استثاب سما قلقه مالک. اگر دوست داشتید که بیشتر از این توضیح بدید دوتاشو تعریف میکنیم در حد یک جمله تعریف. این که میگیم خلاصه معناش این نیست که محتوا رو با تفصیل بنویسید. کلمه خلاصه یعنی چکیده اون لب اون حد. حالا میخوام تعریفش کنیم. استثاب کلی رسم ثانی چرا تغییر نوع ثانی بودنش ملک دو فرد دارن متزلزل لازم متزلزل بعد از رجوع قطعی و زوال لازم بعد از رجوع قطعی و فرار لازم بعد از رجوع قطعی و فرار اشکال این تقریب کلی رسم ثانی بودنشه نه تقریب اشکال که چرا جاری نیست باید قصیه به تقریبشه نشون بدیم. این میشه کلی رسم ثانی. حالا چرا جاری نیست فلاینفع این علم مبنا در علم اصول. اگر شد اینجا در کتاب اشاره شده به خاطر این که هیچ یک از این دو فعل الکان استثاب ندارد اون فرق قطعی و زوال که استثاب جاری میشه اونم که مشکوکه مشکوک الحدوثه اونا داره تقریب استثاب مقابلوگه تقریب مالک به این این قبل از معاطات خلوگه داشت با معاطات شک داریم خلوگه کاملا قطع شد یا اندکی از آن خلقه باقی کلا قطع شد یه بخشش مونده استثاب این اشکال پاسخ اشکال اشکال دوم در متن پاسخش نیامده میتونه سری اجازه بدید که شیخ بعدن میگه بعضی دوستان هم اشاره کردن اما پاسخ اشکال اول که دورتش رو محمود کرد پاسخش در دورت آمده این اشکال یک جواب کبروی دو جواب سوالی جواب خوربی استثاب کلی اسم ثانی حجم بله تقریبتون درست استثاب کلی اسم ثانی ما قبولش داریم علل ممنون بله فتعمل اینجا داره فتعمل که این استثاب در شک در مقتضی جواب هم داره خود نبود نوشته شده، بعد دوستان نوشتن این نظر شکن واقعیت موجود. خب شما اشکال سوالی این استثار استثار فرده من استثار کلی استثار فرده نکل اشکال سوال دلیل و بیان بیان داره تحلیل ملک دو فرد نداره و حضر حضر لزول و لزوم از اقسام ملک یا از خصوصیات ملک نباید کتاب
نمیسید از
خصوصیات ملک نیست بلکه از احکام سبب ملک است. این تعبیر استثاب فرده. برای این تعبیر دو تا دلیل معلوم میشه فورده برای این ادعا ملک دو فرد ندارن یا این بیان. دلیل دقیق کنید معمولت اینجا رو دوستان دقیق نداشتن، تقریبا میتونم بگم مطمئنم که همه درست فهمیدم، دقیق ننوشتن فقط. دلیل همچه دو دلیل آورده، یک شهادت وجدان وجدان چی؟ به عدم الفرد. در ملک در هبه لازم و جایز شهادت وجدان دلیل ما اینه. اون احضا نگفتن، حالا میخوام از ما آخرش برسن اون کجا باید توی نمودارش کردیم کجا باید بید. شهادت وجدان خودش دلیله، تباید بگیم. دو همون موضوعی که دوستان اگر از خصوصیات ملک باشد معینه خصوصیت چیست یا کیست، بعد دوستان روشن چیست و کیست دو احتمال دارن، یک مالک یا مملک، دو شارع، هر کدوم اشکالی داره.
خب
مثلا آمد داره کسیم داره آره نمیشه گفت میشه بخواد امام بدید اینم خوبه. مثلا بگه اگر از خصوصیت ملک باشد با تالیف فاصلی دارد که قابل انتظام نیست، بعد حالا توجیهش بده. مملک اگر باشد اشکالش اینه، میخوام خلاصه کنید، نیاز نیست شما اون لب مطلب نکته اگر بخواد مملک باشد معناش این استش که تزلزل و لزوم باید بند بشه باید به قصد مملک و هازا و دیور بسن. باید بگیم جهاد و لزوم منوط به قصد مملک باشد و هازا بدیهی و بطلان. اگر به دست شارع باشد میگیم این خلاف قاعده طبعیت و حقود لیل قصود است. فرض کردیم این نیم سفر
باقی یه سفر
بله دوستانی دیدم یک نیم صفحه نوشتن از این نیم که 75 صفحه ولی اونقدر ریز نوشتن که یعنی بخواد مثلا دیگری نمیشه 3 صفحه میشه. چند نکته باقی مونده. یک یه انقضی در باب معاطات اینجا وارد شده. این انقض رو بالا می‌نویسیم. اینجا ستاره همون روشی که دوستان ذکر کرده. این ستاره اینجا می‌گردیم. اینجا انقض معاطات طبق مبنای مشهور عرض نیست. خیلی اصطلاح و قاعده میشه. مثلا مشروط قلب اباهن اون اصلا معتاد عقد نمیدونن که بخواهم بگیم خلا العقود چه شد نیست عقد به چیز دیگر. خب این هم جوابش اینه که خود
مشکل
آره ادعا مختص به باب معتاد که نیست. بحث عدالت و نزول اومده همه عقود میخواهیم بگوییم. بحث شامل عقود لفظی هم هست. تقریبا کامل شد. یک چیز مونده، اون معایی که شیخ گفت معا رو کجا باید بیاریم؟ معمولا دوستان معا رو به عنوان شاهد سوم این ادعا ذکر کردن. اون معا داره حکم ظرف شک رو بیان میکنه، اون شاهد نیست. میگه اگه شک کردیم چه کنیم؟ شاهد بر این نیست. اگر هم بخواد شاهدی باشه، شاهد بر جریان استصحاب هست، نه شاهد بر تعیین اینکه از خصوصیات ملکی یا نه. میگه اگه شک کردیم چه کنیم؟ این که دلیل بر این نمیشه، پس حکم ظرف شک رو میگه. بله دلیل بر جریان استصحاب میشه. و اگر میگید استصحاب جاریست به دلیل این که استصحاب کلی رسمیسانه قبول داریم، چون استصحاب فرده، چون حتی اگر شک کنیم جاریه، اونجا شما سر بزنید درسته. اما اگر مورد دلیل این ادعا بیاریم، ولی دلیل این ادعا نیست. میگه اگه شک کردیم چه باید بکنیم؟ پس دو راه داریم، یا باید به عنوان یک تفسیره بشه اضافه کنید، یا دلیل سوم بر پاسخ سوم بیارید. اینجا شما رو سه بزنید، یه جواب کبروی داریم، یه جواب صغروی داریم، یک اصل اندشک بگوییم. اندشک هم اندشک رفی دوزه بیدید. اندشک داریم که من دو فرد دارد به یک فرد استثام شده. ولی خود من ترجیح میدم این شما رو سه نباشه، این تفسیره باشه. تفسیرتون زیر این شماره دو، زیر اشکال صغروی، در زیر اشکال صغروی تفسیر بزنید. حالا اگر ادعای خواسته با این دلیل‌ها اگر کسی زیر بار نرفت، حرف اونا هم قانع نشد و شک کرد، بعد از همه بحث‌ها اندر شک میگوییم که باز جریان دارد استصحاب یا آلا اشکال که میگه جریان ندارد. شیخ
نداریم بچه
یا بودیم؟ نه شیخ رو معنی گفته، میخواد بگه قبل از اینکه من دلیلمو بیارم شیخ اینجا گفته دید. اما دلیل قبل از اینکه دلیل بیارم به شما بگم، اگرم دلیل ما به هیچ جایی نرسید و شک کردیم باز جاریه ها. این اول پس معلوم باشه که من نباید دلیل بیارم، دارم دلیل میارم برام. اگر من اگه دلیلم نتونستم بیارم، باز حق من درسته. اصلا چه اینه معمولا همه کار میکنن. مثلا خبرواهی حجت یا نه، میگه اول بیا ثابت کن اگر دلیلی به حجتش نداشیم از حجت یا عدم حجت. میگه از عدم حجت. حالا بعد دور دوم دلیل تفسیره رو میشه قبل از دلیل آورد، میشه بعدش. اما شیخ که میگه محض مهم تفسیره داره میگه، نه مهم دلیل. خب این همین اندشه که ستار جاریش این میشه خلاصه بحث اصالت و دوزون و استصحاب.
بحث
و کلی اسم اول فرق داره، فرق داره ولی متلازمه اینا هر دوش اینجا
اصلا قضیه
تقریبا همین استصحاب رو
اصلا
قضیه تقریبا همین شده خلاصه نویسیه بردم. من نخواستم که چیز کنید که بله اونم میتونه هر وقتی بوده استعداد یه تقریبا در حد یک جمله، تقریبا ولی یک جمله باشه، نه باید اصلا پنج خط توضیح باشه. تقریب استدلاله، نه استدلال و توضیح و تفهیم. باید استثاب تقریب کنید، یعنی حالات سابقه اینا رو باید بیان کنید. اونجا باید در یک جمله تقریب کنید. اگر بیان تو کلاس گفته شد یا بیانی که بعضی از معاشین گفتن، حتی یک جمله تقریب کنید که اندر شک در این که فرد واحد است یا فرد مثلا مردد بین طبیل و نصیر، ما قطع به زبان نداریم در فرد احتمال بقا همون فرد میدیم استثاب جوری در حد یک جمله، نه در حد پنج خط عبارت. تقریبا با این نوع نوشتن، البته نمونه‌گرایش اگه بکنید و تو کاغذ مثلا رنگا رو تغییر بدید و اینها، یه چیزی میمونه که شما جمع‌بندی بحث رو دارید. تقریبا به همه نکات علمی بحث اشاره شده ولی خیلی خلاصه و لب محتوا. نو تمرین کنید بدونید خلاصه بگید. این که دوستان پنج خط می‌نویسن از این جهت خیلی خوبه که محتوا خوب توضیح داده میشه، اما میخوان بگیم که اگر قرار باشه اینو پنج خط بکنه یک خط کدامی که از اون جملات رو حذف میکنه، یعنی جمله اساسی رو فهمیده کدومه بقیه توضیحه یا نه. این حالا انشاءالله دوستان توجه داشت. صبح
نظرتون که در مورد این عدل
عدده چیمونه هم؟ عدده چیمونه هم؟ مثلا عدده اشتهادی اصلا لزوم، اونم مثلا میخواهد دوستان. نه اون یاد به گفتن شما نه
بگم
البته اینو بگم این دفعه چون بار اول بود تصحیح کردم یه نمره کم کردم، دفعه بعد ببینم توضیح زیاده پس میدم، میگم این به درد نمیخوره. خلاصه توضیح کم و خوبه پس میکنم. تقریبی آره، یعنی باید ارکانش رو توضیح بدید، یعنی مجراش رو توضیح بدید وقتی استثار محاید درمید کنید، یعنی آره بگید مثلا شکل آهان دقیقا در کجا شکل آهانتون چیه نسبت به چی، مثلا یه باید بگید ما لزوم رو داریم استثار میکنیم، نه ما ملک رو داریم استثار میکنیم، یعنی دقیقا باید بدونید که مد مستثار شما چیه، حالت سابق و لاغش کجاست، میشه تقریب استثار. حالا اینکه آیا این استدلال حجت یا نه ادله، اونا حرف دیگری، تقریب استدلال یه حرفه، اینکه حالا ما قبول بکنیم یا نه حرف دیگری که اصل حجیت
تقریر چی؟
تقریر ما نداریم. تقریر یعنی حرف کسی رو بنویسی، توضیح بدی، توضیح حرف یا آقای مثلا اینکه بله حرف آقا رو تقریر، تقریر یعنی به عبارت دیگه ای که از خودتون همین توضیح بدید، این میشه تقریر. حرف شیخ یه بار دیگه توضیح
یه دیوینسی
میشه تقریر، این تقریر تقریب استصحابه، کاری با شیخ نداره. تقریر یعنی کلام کسی رو با عبارت دیگری شما بنویسید، به میگن تقریر. تقریر یعنی اون مجرای استصحاب بیان میکنید. خب حالا تقریر نویسی نمیخوایم از دوستان عرضم به خدمت شما که کجا رو باید بخونیم بل حاصل رسیدیم همون شد عدله. بله حالا فردا که زوده چون ولی این عدله اجتهادی رو تو خیلی توش تکرارم هست، یعنی شبیه همه به همین صورت. دوستان برای روز شنبه
هر کدوم نیم صفحه یا کلن نیم صفحه؟
کلن نیم صفحه، یه مقدار بیشتر از نیم صفحه بخواهد تقبیر و پنج صفحه صفحه خوشم
برده کسی ماهی یه بار باشم صفحه میشه داریم ماهی یه بار
نه اما نمیخواد عدله مثلا بگیسیم حدیث سرزنه، یعنی کوتاهش کنید
اونه که دیگه نوشتن نمیخواد
دیگه حدیث سرزنه و الحاصل ان الحکم باللزوم فی مطلق المثل و فی خصوص المثل ما لا ینکر، حکم باللزوم در مطلق المثل و در خصوص المثل مورد انکار نیست، اما بحث سر معاطات، آیا معاطات تحقیق خورده یا نخورده، پس اصل اصالت اللزوم جای انکار نیست در باب به در باب همه عقود مال تملیکی، مثلا این جای شک نیست. سوال اینه که آیا معاطات تخصیص خورده از این عموم یا نخورده، پس با این ادله‌ای که ما آوردیم اصل ادعای اصالت اللزوم جای نقد نداره، اما آیا شامل معاطات هم میشه؟ اگه دلیل و تخصیص نشده شیم خب معاطات هم اما ادعای تخصیص شده الا ان ظاهره ایمان نحن فی، یعنی در خصوص معاطات قیام الاجماع علی عدم لزوم المعاطات، خب اجماع میشه مخصص همه عمومات. بله حدیث سلطنت میگوید سلطه داری ولی بلدا هدف همه رجوع ندارن، اما اجماع میگوید واقعا همه رجوع دارن، میشه مخصص حدیث سلطنت، اما خوب لغو تخصیص میخوره اون تجارت ندارن همه تخصیص میخورن. همه عقود تملیکی
دل تملیکیه، اجاره تملیکیه، سول میتونه تملیکی باشه. اونجا هم دلیل باید تحصیل، یعنی اصل لزوم از این رفته شده است، جای شک
نیست.
اصل لزوم در همه عقود تملیکی ما میپذیریم. بعد تحصیصات شد خب هره مثلا در هم روایت داریم فرض کنید، هم اجماع داریم، اما در معاتاد هم ادعا شده که اجماع هست. آیا میتونه اجماع مخصص باشه یا نه؟ اینجا بحثی بله دعاهو ببینید نکته ان ظاهره فی ما نحن فی قیام الاجماع علی عدم لزوم. این کلمه ان ظاهر این تعبیر قطعی 100% نیست، مثلا یعنی ظن قوی داریم که اجماع هست، ولی با بل ادام بل دعاه و صریحا بعضی که به صراحت ادعای اجماع کرده کی؟ بعض الاساطین فی شرح القواعد، بعض الاساطین تابع محقق کرکی ایرا کسانی هستند که معتقدند اون آقایون قدیمی هم که گفتن اباحه منظورشون ملکه، ولی در مورد جواز با قدیمی ها موافقند، یعنی اینا کسانی که معتقدن معتاد ملک میاره اما لازم نمیدوننش، هم محقق کرکی هم کاشبرقتا از جهت اینکه معتاد عقد لازمی نیست با قدیمی ها موافقند، اما فقط همین بحثی که اینا غالب ملکن و تلاش میکنن بگن قدیمی ها مخصن بگن. خب اینا ادعای اجماع کردن دیگه با اینکه ملک و وزیر رفتن، ولی اینکه جایز است رو درش ادعای
قابل قبوله.
حالا فعلا به عنوان اجماع منقول بپذیرید این یک جمله و یعرضوه چی؟ بحث ملکیت نه، به بحث لزوم داریم. اینا ادعای اجماع کردن به عدم لزوم.
ملکیت
الان بعد بحث ما نیست که و یعرضوه الشهرت المحققه، که این ادعای اجماع را تأیید میکند و کمک میکند شهرت محقق. معاشق میگه من خودم میتونم ادعای شهرت کنم، شهرت از من محصله، اما میخوام ادعای اجماع کنم، ظاهره میگه مثلا اجماعیه ولی در حدی نیست که به صراحت بتونم ادعای اجماع کنم، در حد شهرتشو ولی میتونم ادعا کنم، بلکه بالاتر از شهرت، یعنی عدم الخلاف رو هم میتونم ادعا کنم، این دیگه محصله. بل لم یوجد بهی قائلون، یعنی به لزوم، الا زمان بعض متأخر المتأخرین، تا زمان بعض متأخر المتأخرین که مثل زمان فرض کنید مرحوم فیض و اینا، در این تا این زمانها قبلش هیچ کسی قائل به لزوم نبوده، در فکرم عدم الخلاف رو میشه ادعا کرد. فقط یک نفر مونده، این یک نفر میتونه خرقه اجماع کرده باشه، به با اون مرحوم مفیده، به مرحوم مفید نسبت داده شده که ایشون معترض به ملک لزومی بوده. اگر مفید مخالف باشه خیلی تأثیر گذاره در این که بگیم اجماعی نبوده، چون میدونید که معمولا بین شیخ طوسی و شیخ مفید که دعوا میشه هر به شیخ طوسی منعکس میشه در بین آیندگان، بعد برگردیم به زمان شیخ طوسی دعوان بینی دو نفره چه اجماعی پنج و پنجاست، بعدی ها معمولا نظر شیخ طوسی رو گرفتن. حالا این نظر شیخ مفید هم مثلا مخالف یا نه؟ مرحوم شیخ با این ادعا عدم خلاف میخواد بگه نه، حتی مرحوم مفید هم مخالف نبوده، ایشون هم قائل به لزوم نبوده، اون نسبتی که بهشون داده شده غلطه، پس معمول مفیده، پس ما هیچ مخالفی نمیشناسیم، حتی محقق کرکی که اومده بحث ملک رو درست کرده باز غالب جوازه، یعنی در اون محقق کرکی هم ما باز هنوز جوازی هستیم، حتی به کاشوقتا هم میرسیم جوازی هستیم، بسید به مرحوم فی و مقدس اردبیلی و اینا معتقد شدن دیگه به لزوم، تا این زمان ما هیچ کسی نمیشناسیم، اینا فاصله زمانی که اینا مال عصر، همه اینا مال دوره صفویه هست دیگه، همین دوره مثلا 200-300 سال اخیر هست، قبلش ما همچین چیزی نه قائل به لزوم مثلا نداشیم. فیض که چیده؟ فیض داماد ملا صدرات که خیلی متأخره، باز محقق اردبیلی مقدمه بر فیض، فیض که دیگه خیلی جدید. خب لا تدلو علی هذا القول، من هم فیض میگن چیز داشته، شنیدید چون خوشمزه است دوباره میگیم، کنیزهایی داشت، جاریهایی داشته، خوش صدا، برایش این اشعار عرفانی رو میخوندند و او
مغنی
جاوری مغنیه جون بفرمود که منصوب ایشون البته که غنا یک تحریم سوری نیست، یک تحریم محتوایی است. حرف فیض اینه، این که در غنا دست نام حرام شده نه به خاطر سبک خواندن، به خاطر محتوای خواندن. در یک سری محتواهای عرفانی بیاد بخونه که انسان مثلا
بعد اینه که غنایی که معروف بوده در عصر جاهلیت که این اشعارش شما در همین کتاب مغنی و جواهر اینا خوندید، نمیدونم راجع به دندان و ابرو و چشم و اینا خوندید، برای معلومه دیگه اینا حرامه. مثلا اینا کسافت بودید چیه؟ نه ما در مورد مثلا فرض کنید کمالات معنوی و رابطه انسان با خدا و این که ما این رفت به خدای فقیری این چیزا گدایی از خدا این چیزا اشعار جون بخونن که خوبه. من یه تاکسی سوار شدم، این که راهند تاکسی این پیرمرد بود، بعد داره بود زیر آواز تو حال خودش بود یکی از اشعار سعدی رو، خب اونقدر این قشنگ میکنم من به ایستگاه حسین پیاده نشدم، خیلی قشنگ میکنم آرام آرام داشتم اشعار رو، چرا اشعار پرمغز و پرمعنا بود، خیلی خوش آمد آدم که این وقتا یک شعری رو با یک لحنی میشنوه بسیار آدم تأثیر گذاره. و همین شعر من بکنم من رو هم بعدش میاد هنچه عرفان و اخلاق سر حالت های نصیحتی و اخلاقی داره اشعار سعدی. بریم تو مولوی که دیگه بله آفرین دلیبا. حالا بریم سراغ مرحوم شیخ مفید. آیا مرحوم شیخ مفید مخالف بوده یا نه؟ فإن العبارة المحكية عن المفید رحمه الله. شیخ مفید عجیب شیخ بوده، در اون خوابی که آقای که بزرگان دیده پیغمبر اکرم رو در بالای منبر، دو تا از علما دو طرفش بودن، بقیه علما نشسته بودن اون دو طرف، یکی شیخ مفید بود یکی علامه مجلسی، دو طرف از منبر ایستاده بودن، بقیه هم خوب نشسته بودن علما. جایگاه ویژه شیخ مفید و علامه مجلسی بر اساس خدمات، معلوم میشه تألیفات علمی رتبه بندی نمیشه، بر اساس نوع خدمات رتبه بندی میشه، خدمتی که تأثیرگذاری که در شیعه داشتن اون رتبه بندی که ولی چه امتیازی داشتن. مرحوم شیخ مفید در زمان خودش نوع فعالیت هایی که داشته عجیب بوده. خب بگذر، بعضی مدعی هستن که کسی به خدمت شیخ مفید ما نمیشناسیم، نوع تأثیرگذاری که برای حفظ شیعه داشته در مقابل اعتقادات مسیحیان چیز فرقه دیگه. فإن العبارة المحكية عن المفيد رحمه الله في المغنعة، حتما میخوام رد بشم این آخر هفتم هست. بله وقتی مرحوم شیخ مفید رو دفنش کردن، صبح آمدن دیدن روی قبر حضرت امام هست آمده با انگشت و بیت شعر نوشته و اشعاریست که در مورد عاشورا خوانده، یومون احلا آل رسول عظیم، این رو حضرت و قبل شیخ مفید نوشت. لقب مفید هم که خود حضرت بهش داد، سر اون داستانی که ازش از مرحوم شیخ پرسیدن که مادری از دنیا رفته حامله بود، که کنیم دیم بچهش دردست یا مرده چیکار کنیم، دفت کنیم این بچه زنده باشیم؟ خب باید نمیشه که بدن مسلح این حرامه، نمیشه بدن مسلمان رو بعد از مرگ شکاف دفت نشون. اونا رفتن دفنش کنن، وسط رو یک کسی اومد گفت که نظر شیخ عوض شد، گفتن بچه در بیفر آمدن در شکم زن رو پاره کردن، بچه سالم زنده ترمان، خیلی دعا کردن، بعد باید تشکر آقا نکردن شیخ بچه ما نجات داده ما بچه لاغه شیخ اوکه مرشیده نگفتن خلاصه فهمید اشتباه کرده و اینا و ناراحت شد و در برد گفت که من دیگه فتوا نمیدم. نامه ای از حضرت به دستش رسید، مکتوبی که اونجا حضرت با این عنوان شروع کرد که السلام علی الاخ السدید
و شیخ المفید، سلام بر برادر محکم و پیر مرد مفید برای امت. بعد الفاظی دارن حضرت که ما شما رها نمی کنیم، این آبا شما فتوا بده ما این وقتی کمک می کنیم، نگران نبا مرمون چیم تو زبان غیبت برای مرمون شما بشونیم پس کی شما نگران نباشید بیایید مثلا تو. این شیخ مفید هم لبرویست که خود حضرت. خب مهمترین خدماتشون خدمات اتحادی بوده. میدونید کتاب های اتحادی شیخ مفید زیاده، میدونید فرقه های اسلامی داشتن یارگیری میکردن، به حدی رسیده بود که تمایز روشن شده بود و جا داشت که یک کسی بیاد از اعتقادات شیعه دفاع کنه. این باب کلام رو میگن یک نقطه عطفی در کلام شیعه از شیخ مفید، نشان به لحاظ فقهی همون که از کردم مثلا شیخ طوسی تأثیر گذارتر بود، اما به لحاظ کلام و دفاع از معتقدات شیعه با تألیفاتشون شیخ مفید یک آبرویی برای شیعه شده بود از خودش و تونسته بود مثلا از این اعتقادات دفاع کنه. خب فیلمون این ان العبارت المحکیت عن المفید رحمه الله فی المغنعه، این عبارتی که ازشون نقل شده لا تدل على هذا القول، عبارت قاصر دلالت بر لزوم نمیکنه، مهمش هست ولی گفته کما عن المختلف الاعتراف به، یعنی علامه در کتاب مختلف و شیعه اونجا تصریح کرده که عبارت شیخ مفید مهم این معنا هست ولی منظورش این نیست، صریح نیست. مثلا ببین چی گفته، مختلف بعد نقل عبارت مغنعه اینو گفته ولیس فی هذا تصریح به صحت، یعنی صحت معتاد، عبارتی که صریح نیست الا انه موهم، بله موهم این معنا هست دو پهلو ها، ولی نه شاید مثلا منظورش این نباشه، عبارت دو پهلوه کاملا. حالا عبارت بخونیم ببینیم هوا کیه، آیا اون کسی که نسبت داده به مفید او درست گفته یا اینی که علامه تشکیل کرده یا چه باید بکنه. فعله قال، این عبارت خود مفید هست، یلعقد البیع علی تراز بین الاثنین فیما یملکان تبایع له اذا عرفاه جمیعا و ترازیا بالبیع و تقابضا و افترقا بالابدان. عبارت اینه، انتها. این دو خط از عبارت کتاب مغنه است. ببینیم آیا این میرسانه که معاتات صحیحه یا نه. ایشون داره شرایط انعقاد بیع و میگه بیع چجوری منعقد میشه، یعنی عقد البیع شرایطی که میگه ببینید چه شرایطی. خب اگه توی شرایط صیغه رو بگه معلوم میشه صیغه شرط معتاد باطله، اما اگه هیچ حرفی از صیغه نزنه فقط بس تقابض کنه معلوم میشه معتاد درسته دیگه. ببینید چی گفته، گفته اولا الا ترازن بین الاثنین، به اگه بخواد منعقد بشه باید ترازی وجود داشته باشه، یعنی اگه یکی دیگری اکراه کنه به زور دیگه راضی میشی یا کتکت بزنم؟ این که راضی میشی یا کتکت بزنم؟ نه اینجوری نه. دو فیما یملکان تبایع له، خود عوضه این چیزی باشن که طرفین مالک تبایعش باشن، یعنی حق فروششو داشته باشن. اگر کالا کالایی که حق فروش نداره، مثلا طرف اومده ام ولدشه کنیز ام ولد داره میفروشه، خب اون مالک ام ولد هست اما مالک بیش نیست، حق فروش نداره. یا چیز دیگری اینه که وقتیه اون یکی ملک مرهون است باید مالک تبایعش هم باشن، این شرط دوم. شرط سوم اذا عرفاه و جمیعا اینه هر دوشون باید کالا رو بشناسن، معلومیت عوضه اینو میخواد بگه، هر دوشون بدونن این چیه که دارن میفروشن، این خودکار خصوصیاتش، حالا هر چیزی که لازمه. این شرط سوم. شرط چهارم و ترازه یا بلبه و به بی راضی بشن و تقابضا و قبض و اقباض رخ بده و ترقا بلبه و اصلا جدا بشن و فاصله بگیرن، همین که اصلا فاصله گرفتن این عقد البیع و با این شرایط بی منعقد میشه. خب کجا اسمی از صیغه آمد؟
ترازی
دو، بله دیگه اون تکراره، یعنی عقد البیع علی ترازن و تقابض و افترقا، در نتیجه هیچ سخن از صیغه نیست، شرایطی که برای بیعشون گفته تقابض است و افتراق و ابدان است و ترازی هست و معلومیت و حق فروش، پنج تا شرط گفته با این شرط به محقق میشه. ولی اون کسی که نسبت بده به شیخ مفید حق داشته، گفته ایشون با تقابض میگه یعنی عقد البیع، یعنی عقد یعنی جارش اینه که ملکیت میاد، عقد بیع صحیح که ما همه تصور داریم دیگه. بعد حالا با آقایون دیگه که همشون گفتن یعتبر فیه اصلا ایجاب و قبول لفظی و فلان انتها چی؟ یعنی لکن یعنی باید حق فروش داشته باشن، اون که مسلمه، چه معاتات بکنیم چه صیغه‌ای باشه حق فروشش که باید داشته باشیم. ما داشتیم بحث میکنیم یعنی عقد البیع او ده میگین جو ما
که مفی خواهد
ها ظاهرش اینه چون میگه بیع منعقد میشه، یعنی همون بیع که بیع ظاهرش اینه دو پهلو نیست، نمیگیم نفسه اما ظاهره، دو پهلو هم نیست خودش اون اقامت دو پهلو لیسه به صریح هم قبول اما ظاهره، نه اینکه موهمان زور داد. یعنی عقد البیع یعنی بیعی که همه تصورش داریم، همه عقد لازم بودن ولی چیمی شرایطشه
لازم
دلیل چی میگی لازم؟ ها حالا بچه لازم دلیل رو خواهم گفت. این چی بوده؟ ظاهری که بخوام ازش استدلال بکنیم که این مفید محمود مفید غالب لزومه، حرف خوبیه اگر این باشه درست. مرحوم شیخ و یقوا این توجیه همون لایحه اللوز درسته که ظاهر عبارت نگاه میکنید داره شرایط انعقاد بیع رو میگه، اما نه و یقوا ارادت و بیان شروط صحت العقد الواقع بین الاثنین و تأثیره فی اللزوم. نه 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 اشتباه نکن، ایشون ندارد شرایط انشاء بیع رو میگه، شرایط تحقق بیع رو میگه، ایشون دارد شرایط صحت و لزوم رو میگه. ما سه جور شرط داریم: یک شرایط تحقق بیع، دو شرایط صحت بیع، سه شرایط لزوم بیع. اگر ثابت بشود که ایشون داره شرایط تحقق بیع رو میگه، یدالله اینکه معاتاد درست میگه، بیع اینجوری متقابل محققه دیگه، اصلا تحقق بیع رو به این چیزا میدانن، استدلال تمام شد. آقا اگه گفتیم نه بابا ایشون تحقق بیع رو مفروض گرفته، اون بیعی که محققه است که چیه؟ با صیغه قطعاً. به چه شرایطی اون بیع صحیحه و به چه شرایطی لازمه؟ برای یکی از شرایط صحت اینه که معلوم باشه، هر صیغه‌ای که بخونید اگر معلوم نباشه که صحیح نیست. داره شرایط صحت بیع رو میگه، ولی داره باید شرایط صحت، شرط لزوم هم داره میگه، چون گفته افترا قابل ابدان، چون افترا قابل ابدان شرط صحت نیست، اون شرط لزومه. حالا ما معامله کردیم هنوز جدا نشدیم از هم که معامله باطل نیستش، نهایتا لازم نباشه. پس ایشون در مقام بیان شرایط صحت بیع و شرایط لزومه، اما بیع چیست؟ با چی محقق میشه؟ اصلا در مقام بیان بیع خود مسلمه، در دیگه گفتیم البیع عقد یحصل بالایجاب و قبول لفظی، اون جا دیگه باید بگیم این عبارت اصلا ناظر خونی نیست، چون شرایط صحت و شرایط لزوم رو بیان میکنن. کمایی که قرینه این حرف چیه؟ قرینش اینه که مثلا میگه معلومیت عوضه، خب معلومیت عوضه که شرط تحقق بیع نیست، شرط صحت بیع، و اگر عوضه نشناسیم بیع محقق نمیشه. و خب چرا بیعی که انجام دادیم نهایتا باطل شرع، پس داره بعض شرایط صحت شرعی بیع رو میگه، کاری با شرایط تحقق نداره. اگر این شد یعنی این طلب اصلا ناظر به شرایط تحقق بیع نیست، شرایط تمام شاید در جای دیگه همین میشه، شاید در جای نه شاید از اول سه تا داشتیم: شرایط تحقق، شرایط صحت، شرایط لزوم. شرایط تحقق یعنی شرایط دیگه اگر نباشه اصلا بیع نیست، مثلا من ایجاب گفتم قبول نکنم، اینکه نمیشه شرط صحت بیع، میشه شرط تحقق بیع.
خب اگه شرط تحقق نباشه پس تحقق
بیع محقق میگیم بیع باطل. چرا میگیم بیع باطل؟
یعنی این شرط باشه صحیحه درسته؟ پس محقق هم هست دیگه، یعنی صحت
بله اگر صحیح باشه محقق اون برای بگید، اگر باطل هم باشه میتونه محقق باشه، یعنی ما بیعی داریم که محقق شده ولی فاسد، اون برای شما بگید
ایشون بیع صحیح
داره، بیع صحیح رو معنا میکنه، نه چه چی بیع با چه چیزی محقق میشود و هم از اینکه صحیح و باطل بیع با چه محقق میشه اونو در جا دیگه گفتیم با ایجاب و قبول. تمام کسانی که بیع رو به عقد تعریف کنن، اگر عقد بخواد محقق بشه ایجاب و قبول بخواد در نظر بگیرن، این نظر حق متأخرینه از مسالک شروع شده،
تحقق نبود خود شیخ
در نظر ما اینه، اما در نظر قدما شاید این نباشه، بالاخره نظر قدما که این نبوده، ما این معتقدیم، ما که میگیم مثلا این حاضر بیعون حاضر عقد اون اصلا ایجاب قبول هیچی نمیخواد، اما داریم تو فضای فکری قدما، قدما وقتی میگفتن البه و عقدون، اونها عقل رو همچون شیوه ای میدونستن، میگفتن باطن عقل نیست.
خود شیخ هم مطلوب که اونها رو شرط صحت میگن، نه خود بی بودن عرفی اصلا مکافر.
بله در بی بودن قبول دارم، در عقل بودن نه
مکافر.
در اینکه بی بگیم نیست، بگیم معتادی که مردم کنه به این مکافر است، اما عقل نبودنش نه، چه بسا اونها معتقدن که عقل نیست. ماموشه قبلان هم معتاد میکنه عقل نباشه، ظاهرش هم اینه که اونها عقل نمیدانن، از عقد و مقابل میشن انشاءالله ایجا و قبول
کنم. از کجا میتونید که اصلا آدم ها فرق موزشتن بین شرایط تحقق و سفر؟
نه این نیاز نیست، این یک کافی یک انسان یک مقدار تعملی داشته باشه. ببین من سوال هم اینه، من اینجا تصویر میکنم این که ماشین هم به شما فروختم، این بیه؟ نه بیه بالاخره انشاء میخواد، اما حالا انشاء که کردن صحیحه یا نه، مثلا مشخصات ماشین به نگفتم اون میشه باطل، هم که انجام شده بعد میگفتم
به
جز این
دیگه تحققش
با صحتش اصلا یکیه. آه نه اون باید برگردیم به همون بحث کسر و انکسار و وجوب و ایجاب، نه یکی نیست دیگه، فرض شد قابل شد اندل منشه یکیه، اما اندل شاره نه قابل تفکیه دیگه.
خب نگو برگردیم درجه دیگه هم که حفظ بیده می کنه،
حالا اگه درجه دیگه گفته که نگفتنش درجه دیگر برمانیم و یک با از نوع شرایطی هم که گفته که بحث معلومیت رو مطرح کرده و تقابض و افتراق رو مطرح کرده، این معلوم میشه و یک با یعنی این احتمال قوی است که ایشون اراده کرده باشه بیان شروط صحت. ببین العقد الواقع بین اثنین، اینکه عقد چجوری بین دو نفر واقع شده اینو ما نگفتیم، اینجا مفروض گرفتیم عقد به هر چیزی که محقق میشه، در جای دیگر گفتیم یا نظرمون این استش که با لفظ محقق میشه، اما لفظی که محقق شد با چه شرایطی صحیحه و با چه شرایطی لازمه، این رو داریم بحث میکنیم. پس اینکه عقد چگونه محقق شده مفروض کلام ایشونه و تأثیر فلزوم، این که شروط صحتش چیه و تأثیرش در لزوم چه شرایطی داره داره بیان میکنه، این که چرا در مقام بیان تأثیرش در لزوم هم هست بخاطر اینکه بحث افتراق و عبدان رو گفته، این خودش قیلی میشه که در مقام بیان اینجوری
شده. شاید
این باشه ولی یک با وقتی شده یک با دست کم کلام از ظهور خارج میشه. مرحوم شیخ حالا حتی مرحوم علامه اینا لازم ندارن بگن ظهور در این معنا داره، وقتی این احتمال تقویت شد کافیه بگیم کلام دو پهلوست، هیچی دیگه این اصلا معلوم نیست قولش چیه، ما نمیفهمیم. گاهی وقتا برای یک فقیه مثلا آرزوی نفهمیدن، ای کاش نفهمیم، اگه نفهمیم مشکل حل، اجماع تمومه، داستان رو میبریم، اما اگه بفهمیم کار خراب میشه. یه جای آدم باید آرزوی عدم فهم کنه، نمیدونم همچین چیزی داریم یا نه، چون طلب فهم داریم، استفهام، طلب عدم فهم چی میشه؟
عدم
استفهام، استجهال، نه استجهال یعنی ظاهرش اینه که علم ما از ما بگیرید، یعنی تبدیلش کنید به جهل،
استفهام،
نه عدم العلم،
استفهام. باز ایتما شکل نمیده، خب به اون برش لطمه میدنه دیگه،
چی؟
به اون برش لطمه میدنه، چون برش شکل مفید مرد باید ما بگیرید،
نه ولی عدم خلا بعد در عدم خلا با اجماع ثابت نمیشه،
باز عدم خلا هم نمیشه.
چرا؟ نهایتا میشه مولمن مخالف، عدم الخلاف نمیدونیم چی میگن، یعنی مخالف نمیشناسیم.
نه عدم خلاف یعنی ساکته، خب این حرف زده من نمیفهمم،
همین اجمال هم ملحق
عدم خلاف هم میتونیم
نه حالا عدم الخلاف اشکالش این که کی گفته عدم الخلاف حجت بود، حالا کسی نگفته یا نسوش میراث کنیم که حجت نیست، تازه اجماعش هم همین حجت باشه، عدم الخلاف پایین تره دیگه، ولی در اصطلاح عدم الخلاف همین که کلام مجمل باشه هم اونو مون مخالف حساب نمیکنه، یعنی ادعای عدم الخلاف میکنه. انتها. بله و یعنی با ارادت و بیان شروط صحت العقد الواقع، یعنی اون عقد واقع مفروضه که چه شرایطی دارد، حالا آیا صحیح هست یا لازم است با این شرایطشون خواسته بگه. و که انهو لذالک، شاید به خاطر همینه، یعنی لذالک یعنی چی؟ این که کلام مفید دلالت بر این قول نمی کنه، همون لاید الله حکا کاشف الرموز عن المفیده و الشیخ رحمهم الله انه لابد فی البیع انهما من لفظ مخصوص. ببین چی گفته؟ جناب آقای کاشف و رموز گفته، چه مرحوم شیخ مفید چه مرحوم شیخ طوسی معتقدن به باید صیغه بکنیم درش. خب اگر از عبارت فهمیده میشد که صیغه لازم نیست این حکایت غلط بود. معلوم میشه ایشون هم از عبارت اینه نفهمیده، این داره شرط صحت رو میگه. با جا دیگر با اون از کاشف و رموز باید پرسید این نسبت کاشف و رموز چی نشون میده. میگه آقا شیخ مفید و شیخ طوسی هر دو یک قوله دارن. خب اگر از این عبارت مفید کاشف و صاحب کتاب
کشف و رموز
چی فهمیده؟
شاید ایشون از این عبارت نظام میده.
بله خب همین دیگه، یعنی بله جالک، یعنی فهم ما با فهم این آقا نزدیک همه. یکی دیگه هم همین جور مثل ما احساس کرده. خیلی ها که اون کسی که نسبت داده فقط نفهمیده. این آقا که
انسانی چی گفته؟
مارسانی اینجور نفهمیده. ما آقای کاشف و رموز در مقابل و تعار از تساقت و فهم خود اون مارده من حال یه نظر نمیخواد بگه اینو حجت دیگه، میخواد بگه مثلا دیگری هم محقق چی؟ نه باید مؤخر چون کشف و رموز شرح شرایط مثلا شاید شاگردش یه چیزی بود. این کشف و رموز شرح شرایط خب انه لابد دفع البيع انه ما من لفظ مخصوص. ببین دقیقاً در مقابل اون نسبتی که به شیخ مفید گفته نسبت داده بودن که معتاد عقد لازمه، این میگه نه بابا مفید هم مثل شیخ به نظرش رسد. این پیداست که خب آقای شیخ شاید ایشون اصلا ندیده این نسبتو، این جمله رو. کتاب ها که در زمان قدیم اینجور در دسترس نبود مثل زمان ما همه کتاب ها در دسترس. شاید یک کتاب دیگری از شیخ مفید دیده مثلا این عبارت ها رو ندیده، احساس کرده مثلا اونم هم نظر با مشهور هم میشون. معلومه این عبارت رو دیده باشه و نفهمیده باشه این معنا رو. شما باید ثابت کنید که کاشف و رموز این عبارت رو مثلا یه جای آورده، با این حال این مفهوم ازش نفهمیده. شاید مثلا این عبارت رو ندید.
خب اگه اون یکی رو دیده همین میشه برای این که شیخ مفید هم توی انقدر بیان سیغه رو شاید میدونه نمیاد. یعنی اگه اون یک مثلا ما ببینیم که شیخ شرط کرده این هم
داره. خب اگه در جای دیگه مفید داشته باشه، اگه شیخ جای دیگه از مفید پیدا میکرد بدون که اصلا میابرده، حالا مهم جوده نظرش رو نمیده. وقت تقدم بگذاریم، وقت تقدم دعو الاجماع باز شاهد دیگر. وقد تقدم دعو الاجماع من الغنیه على عدم کونها بیعن. ابن زهره در غنیه ادعا کرد که بیع نبودنش اجماعی است. حالا ما هم کردیم که بیع مثلا لزومی، حالا هرچی به هر حال و هو نص فی عدم اللزوم، دست کم در این که لزومی نیست نصه. چون ما ایاتون باشه تشکیک کردیم، این که میگن بیع نیست نمیخوان بگن واقعا بیع نیست که مستاقه است، مثلا احتمالا میخوان بگن بیع صحیح نیست یا بیع لازم نیست. اما دیگه این قدر متعقنشه که به لزومش باید ممکن بشه، ولی به لازم هم که هستی که خراب میشه کار. یعنی آقای ابن زهره دست کم کمترین معنایی که ازش بفهمیم اینه که عدم اللزوم اجماعی بین فقهای قبل از خودش دیده. خب یکی از فقهای قبل از خودش مفیده، پس ایشون هم مفید و به عنوان مخالف فرض نکرده و اعلام نکرده. اینم شاهد دیگر به اینکه مفید اون از اون عبارت معناش این نیست. فقط تقدم دعو الاجماع من الغنیه علی عدم کون المعاتات بیعت و هو نص فی عدم اللزوم. این عبارت در عدم اللزوم نصه، معنی نص بودن رو بهتون گفتم. ظاهرش اینه که اصلا بینیت مستاقن، اما ما گفتیم نه اینا تسامحه و اینا دو دیگه، اما نمیتونیم بگیم که نه لزوم بود. بگید دست کم باید عدم اللزوم رو بخواد بگه، این دیگه مسلم هست. هشت پیامک کی اینا دارم بگم بعد عبارت دقت کنی، عبارت بعدی مهمه. ولا یقدح کونه ظاهرا فی عدم الملکیت الذین لا نقول به. جناب آقای شیخ معنی شیخ واقعا عجیبه، بعید میدونم که اینا رو کسی به شیخ اشکال کرده، اینا به ذهن خودش میرسه. خب این عدم کونها بیعن یه احتمال این استش که بگیم معنیش این که اصلا مستامن بیعن، این که گفتید مقابله است و نمیتونه معلوم. یه احتمالش اینه که بگیم این بیعن صحیح نیست، به این معنی که ملکیت نمیاد، شاید معنیش این باشیم. یه معنی دیگرش هم اینه که زیرتر باز از این بگیم نه ملکیت هم میاد اما لزوم نمیاد. سه مرحله عبارت معنا داره. ظاهرش اینه که اصلا بیعن نیست مستامن، یکی اینکه به هست و صحیح نیست، یکی اینکه به صحیح هم هست و لازم نیست.
دیگه فایده‌ای از این نداریم چون دیگه غلط میشه شما. قبول داریم که نفس در لزومه، اما خب ظاهرش اینه که این بیبی صحیح نیست. یعنی وقتی میگه بینی نه که فقط لزوم نمیارد، یعنی اصلا بیبی صحیح نیست نه که ملکی هم نمیارد. خب این چرا ربطی بیوستمون نه چرا ربطی بیوستمون نه ما چون مرحوم شیخ داره علال قلبه مقال به ملک شد، میگه اگر این اجماع بنی ارزش داشته باشه و بتونیم از این اجماع به این نتیجه برسیم که مدعای ایشون در اجماع کلام معصوم رو ثابت میکنه، همون جوری که لزوم رو نمیتونیم بپذیریم، ملک هم مطابق بتونیم بپذیریم. بلحقی ها اجماعشون حجت یا اجماعشون حجت نیست؟ اگر اجماعشون حجت باشه عرضم به خدمت شما که معناش چیه؟ معناش اینه که نه تنها لزوم رو نمیشه زیر بار رفت، ملک هم نمیشه زیر بار رفت. چرا شما خودتون اینو خب وقتی به ملک رسیدید که فتوای خودتون بود گفتید این اجماعات به درد نمیخوره، اگه به درد نمیخوره با لزوم هم بگید به درد نمیخوره. مثلا مرحوم شیخ میفهمون که نه، فرقش همین نسو ظاهر بودنشه. ما که گفتیم عرضم به خدمت شما ملک این نقص در عدم الملک نیست، صرفا ظهور در عدم الملک داره اجماع، اما در باب عدم اللزوم دیگه نقص در عدم اللزوم نمیشه که لازم باشه و بگه بیل نیست، اما میشه ملک باشه و بگه بیل نیست. منظورش اینکه بیل لازم نیست. پس ما برای فتوای خودمون یه توجیه دیگری احتمال داریم بدیم، اما اگر کسی به قالب لزوم باشه هیچ توجیهی برای عبارت نمیتونه پیدا کنه. قرآن خاطر میگه ولا یغدح کونه ظاهرا فی عدم ملکیت الذی لا نقول به، اگرچه این ظهور داره در عدم ملکیت دیگه ما باید، ولی این مضر نیست چون با ظهور میشه مخالفت کرد. بگیم این خلاف اجماعی که شون نقل کرده خلاف عدل هست، خلاف چیه؟ متفقه نمیتونه قالب بشه، اشکالات زیاد بگیریم، بگیم احتمالا منظورش ملک لازم نبوده. یعنی هم گفتم که محقق ثانی هر کرکی هم کار کرده گفتم همه اینا منظورش ملک متزلزله، احتمالش هست، اما عدم اللزوم احتمالش داده نمیشه دیگه، اون نصر اون قدر متیقن از عبارته. چاره این نداریم، مجبوریم که بپذیریم.
نه اینقدر
اون دیگه مسلم از اجماعه،
درست
دیگه مسلم هست. اگر لازم هم باشه مشکوب ده بینید
ایشون که
همه شوی گفته بود، گفته بودن همینطوری اجماع گفته بود، اجماعاتش خیلی بود. حالا اگه در خود اجماع رو خواهد نکنید، بله این اشکال هست، آقا آقای خونیه گفته اجماع شیخ توسی رو دیده بود، دیده کسی رو کجا رفته تصفح کنه که مفید چی گفته، این اشکال صغرمی به اجماع اون هست. حالا تحمولی به مفید